حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها از خوش
یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا بگه یه آدم با حال میخوام کیو داریم اینجا بگه با یه واسه شوال میخوام کیو داریم اینجا یکی که پایه باشه دو ساعت طول نکشه یخ شابش نگه تیفیف بعدش نیاد کل پاچه تا خود صبح بکوبیم و بزنیم تو دل جاده
سلام آقا جلال
به به
حالتون خوبه؟
سلام علیکم
سلام بر مخاطبان و مشتریان و شنوندگان کافه فردا امروز پنجشنبه ششم آذر ماه هستش و شمال هم دیگه بارون نمیاد
شمال هم دیگه
یه سری از تهران و اینا فرار میکردن از این آلودگی هوا و بیبارونی و نمیرفتن شمال الان اونجا موضع خرابه
بله داشتم به این فکر میکردم اتفاقا که ما این چند روز اخیر در پراگ یک عالمه برف اومد و کاش توانشو داشتیم که این ابرهای برفزا رو هل میدادیم به سمت
وسط
ایران
وسط را میگرفتنش همون ترکیه میزد تو گوشش اردوغان
آره حیف حیف که این برفا ما حاضر بودیم همه این برفای اینجا رو بدیم به ایران و این مشکل بیابی و هوای افتضاحی که الان
اصلا دماوند اون عکسی که ازش اومده بود بله، خشک
بله هیچی هیچی که هیچی و کلی هم از دوستان عزیزمون ببینید میتی از سال 98 که آخرین ترسالی رو داشتیم در ایران الان 6 سال میشه دیگه 1400 6 سال پیاپی که خوشسالی ولی امسال دیگه اصلا خیلی خوشسالیه امسال چندین ماهه که هیچ بارونی نیومده و امیدواریم که هفته دیگه که میایم اینجا
یه اتفاقی افتاده باشه
ما بیایم بگیم بارون اومد آره ولی مخاطبان عزیزی هم برای به اصطلاح بخش سوشال میدیای رادیو فردا فایل هایی رو فرستاده بودن که در مورد آلودگی هوا صحبت میکردن فکر کنم اولیش در مورد تهران باشه بشنویم
امروز سه شنبه 4 آذر 1404 آلودگی هوای تهران رو میبینید یکی از معجزات جمهوری اسلامی غیب کردن شهر تهران در آلودگی و دود هست
بله
بله
ولی به هر حال متاسفانه میدونیم که به هر حال در کل منطقه اطراف فلات ایران خوشسالی هست ولی ما نشنیدیم که در کشورهای دیگه اطرافمون وضعیت آب و هوا اینجوری باشه بله. به هر حال نقش مدیریت اینجا هست که خودش نشون میده وقتی که همه چی هست همه چی اوکیه
بریم بعدی هم بشنم
بعدی هم بشنم
اوه هوا رو ببین مثل دوره های آخر زمانی شده خیلی عجیبه هیچی دیده نمیشه هوای قلزو فعلا خوبه خدا رو شکر
بله برای لحظاتی هوا خوب میشه و دوباره توده‌های آلوده که میان دوباره همه چی رو
حتی یکی دو روزی که تهران تعطیل بوده هم شاخص آلودگی پایین که نیومده چی بالا هم رفته
بله به خاطر اثر وارونگی هم هست دیگه بازم یک دوستی از اصفهان داریم
اینجا اصفهانه یکی از عجایبی چندگانه جهان اینجا تو شهری ماست این کوهی که در مقابل تو تصویر مشاهده نمی کنین یا به زحمت میتونین ببینین اسمش کوهی سفس بعضی روزا معجزه میشه اما از چند کیلومتری تو اتوبانمون هم میتونیم این کوهی سفس را به وضوح ببینیم میگم بعضی روزا معجزه میشه اما خب اکثر انا مثل الان مدفون در آلاینده های جبیا گردا قبارا آلودگی است ایشالله یه فرجی حاصل بشه آیه نفسی راحت تو اصفهان بکشین من بیش از این زحمتتون نمیدم اگه میخوان منظر قشنگی کوهی سفره رو ببینین زحمت بکشین تو گوگل سرچ کنین چون من احتمالاً با این وضع آلودگی هوا باید برم 10-15 متری کوه تا بتونم یه چیزای نشونتون بدم الانم زوم کردم و اما همون نیاز به معجزه هست
بله اوریجینال از اصفهان بله. با اون لهجه قشنگ و دوست داشتنی
یه ذره بریم حالا هوا رو عوض کنیم
بریم حالا هوا
بفهمیم
سری پل خاکو یارو وایستادست نازی کش و ابروش به جونم افتادست کمرش بس که جام میدست پدرش برقایا میدست کمرش بس که جام میدست از پیرنش بر قلو میده چین میکنی منو غمگین میکنی فصل منار جم جمیست خونه ی یارم گمیست فصل منار جم جمیست خونه ی یارم گمیست.
سلام و صد سلام به کافه فردا و صد کلام، به خصوص این موضوع که صدها کلام هستش. عجب موضوعی انتخاب کردید. یک کلام من بسنده میکنم. آخه گفتید از سر گذروندیم، والا از سر نگذروندیم. چنان این مصیبت 48 ساله رو سرمون سنگینی میکنه که دیگه نمیتونیم سرمون رو بالا بگیریم و آسمون آبی رو ببینیم. خیلی سربسته میگم، نمیدونم والا از ماست که بر ماست، والا یا این ملت ایران یا این ملت مسلمان ایران، نمیدونم.
بله، حالا موضوع برنامه اون چیه؟ که گفتن که چه عجب موضوع انتخاب کردیم.
موضوع برنامه‌مون 47 سال بحرانه.
یه سالم آفرید گذاشت
روش. به هر حال 47 تا 48ش خیلی فرقی نمی‌کنه، مهم بحراناشه که از سر و روی مملکت و هممون داره.
چرا فرق نمی‌کنه؟ من یه سال دیگه مردم ایران بحران بکشن، می‌دونی یعنی چی؟ آخرین که نرسه به
انشالله که بله. انشالله که اونجوری که باید بشه بشه.
بله.
سربسته گفتم که شک نکنید. آره
بله،
همونطور که متوجه شدید میخوایم در مورد بحران‌هایی که تو این 47 سال، البته ماشاءالله اگه بخوایم بگیم که باید چند تا شبکه راه بیفته، والا حالا سعی کردیم
47 برنامه دقیقا.
بله 47 برنامه، 47 بحران. و آره میخوایم امروز و فردا در مورد این بحران‌ها و چند تا از دستین شده‌های صحبت کنیم. و الان آقا متی در مورد کدومش میخوایم صحبت کنیم؟
بحران اعتماد اگه موافقین شروع بکنیم. دوستان این بحران اعتماد مردم به حکومت الان در حدیه که اگه یه مسئول بیاد بگه سلام، مردم سه باره میپرسن که سلام گرگ بی‌تمنی است، قصد پنهان منهانی نداره، پشت پرده این سلام چیه؟
دقیقا.
یعنی 47 ساله که هر چی رو که اینا گفتن حل شد، نتیجهش این بوده که همه چی شده ولی حل چی؟
نشده. بابا اینا اعتماد رو با ماشین پرس صنعتی کوبونده، همچین لهش کردن شده در حد میکروسکوپ. یعنی الان یه انسان اولیه رو ببینی که با گرد اومده یه شکاری بکنه، بره بعد بهش بگی داداش سر گردتو بگی اونور به من بگو، به اینا اعتماد داری؟ یارو اولیه داستانمون نگات میکنه، یه بغضی میپیچه تو گلوش، های های کنان میزنه زیر گریه و فرار میکنه میره.
البته مردم وارد یه فاز دیگه هم شدن و اون فاز مترجم همزمان وعده های مسئولینه. مسئوله وقتی که میگه انشاءالله هفته آینده، مردم ترجمه میکنن که خب هیچی، این که نشدنیه. بعد مسئوله میگه به حمد الله در دستور کاره. ترجمه مردمی این میشه بخواب بابا حال نداری. مقامه میگه تبارک الله خبر خوب داریم. مردم میگن چی؟ اوه 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 ببین دوباره چه خوابی واسمون دیدیم.
بله وضعیت طوری شده که مردم وقتی یکی از اینا میگه طرح جدید داریم، ناخودآگاه دستشون میره سمت موبایلشون که چک کنن ببینن چقدر حجم اینترنت براشون مونده، چون اصلا بعید نیست که طرح جدید جذاب مسئول معنیش این باشه که دوباره یه بلایی سر یه جایی مثل اینترنت مثلا بیاد.
بله خلاصه که 47 ساله دارن وعده میدن ولی اندازه 470 سال عمل نکرده دارن. اعتماد عمومی مردم به نظام الان مثل یه مودم سوخته است، چراغاش روشنه و چشمک میزنه ولی وصل نیست عزیزم. بریم سراغ بحران آب. وضعیت آب تو ایران دیگه از بحران گذشته، رسیده به مرحله‌ای که اگه شیر آب یه سرفه کنه همسایه‌ها میان تبریک میگن. این نتیجه 47 سال مدیریت خشک‌تر از کویره.
همه چی هم زیر سر بارونه که نمیاد. یکی نیست بگه مگه تو همین منطقه خاورمیانه تو کشورهای دیگه بارون میاد؟ یعنی ابرا فقط از مرزای ایران فرارین. مملکت بارون نمیخواد، مدیریت میخواد و البته دور کردن آدم‌هایی با چنین مغزهای تعطیل از همه مراکز مهم اداری و تصمیم گیری.
تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده، یک دلیل اصلی بیشتر نداره، معصیت بالاست.
بله، یعنی واقعا هنر میخواد که چنین مملکتی مثل ایران رو جوری مدیریت کنی که کار ملت برسه به این که تنها درخواستشون فقط یک درخواست باشه.
خود شما چه درخواستی دارید؟
من درخواست آب دارم. من آب درخواست آب دارم. من فقط درخواست آب دارم.
ما هم درخواستی رو عقل داریم برای اون مسئولینی که فکر میکنن این چیزی که به عنوان مغز تو کلشون کار گذاشته شده دکوریه و هر چی کمتر کیلومتر بندازه موقع فروش بهتر فروش میره.
بله، در حالی که عزیز من از مغزت بعد استفاده کنی تو مردم دیگه فقط درخواستشون درخواست آب نباشه. تو این دور زمونه هوش مصنوعی و فتح فضا درخواسته.
سیاره همیشه همه جا حرفیه، مگه از رستم بازم از درباره ما آسیم و بیکیم و تکیم و تک تک کارامونم هی تو کم یابه. پلی کن دوباره باز، دوباره باز، دوباره باز از اول. پلی کن دوباره باز، دوباره باز، دوباره باز از اول. میبریم بالا ما میزنیم شاتا رو دونه دونه، همه سلامتی میچرخ کل دنیا دورم و انگا خوشید و هر رو ردیم میریزم پافا و داره دورمون بگیرن چند تا امانتی. فرق داریم با همه آدم و نداریم رستم با کسی شباهتی.
من این بار بالا میرم تا آسمون، برنامه دارم فرشته ها بازم. میرزیم میپاشیم میزنیم میخوریم همینه همیشه کارمون. نمیشیم پیرستم میمونیم جمعون و ردیف همیشه حالمون.
فرید سلام، حالت چطوره؟
درود بر تو، چقدر زیبایی امروز.
خوبی؟ سلامتی؟ قربان.
بله، چقدر آبی به تو میاد.
قربونت برم.
بله، چقدر سرده.
سرده ها.
سرده ها.
سرده. سرده ها. خب حالا که هوا سرده به نظرت راجب چت جی پی تی صحبت بکنیم مثل همیشه؟
ببین راجب خیلی چیزا میتونیم حرف بزنیم، ولی خب چون الان دیگه هوش مصنوعی کل زندگیمونو داره فرا میگیره، میتونیم یکم بشکافیمش.
آفرین. چجوری بشکافیم؟ کدوم قسمتشو؟
ببین، یکی این که یه چیزی که ممکنه خیلی ندونن اینه که ما میتونیم چت جی پی تیمونو، اون اپلیکیشن که روی گوشیمون داریم، بهش یه دستورالعملی بدیم که انقدر ما رو هی تایید نکنه،
هی تعارف نکنه. آره. نگه چقدر زیبایی، چقدر آبی بهت میاد،
چقدر آبی بهت میاد، چه خوب شد، چقدر سرده.
آره.
ها.
ها. خوب.
آره، میتونی این کار باش بکنیم. و این چطوریه؟ تو تنظیماتش میری یه قسمتی هست که میگی آقا
من دیدم که مثلا توی توییتر یا شبکه اجتماعی دیدم که یه متنی رو نوشتم، بعد گفتن که اون متن رو کپی کنیم ببرین پیست کنین توی چت جی پی تی تون و از اون به بعد میاد باهاتون خیلی رو راستر و خیلی همچین.
آره خب
چک‌کشی برخورد.
اون یه دستور، یه نفر اون درست کرده و گذاشته، تو هم میتونی بر خودی دستور دیگه بذاری، بستگی به اینکه چیکار می‌خوای باش بکنی دیگه. ممکنه واقعا یه نفری باشه که احتیاج داشته باشه یکم باش همدردی کنه، بگه دوست عزیز تو یه رفیقی هستی که با ما همدردی میکنی دیگه، کل هرچی ازش میپرسه دیگه باش همدردی میکنه. من یادم نمیاد چی نوشتم، من فکر کنم نوشتم که منو یکم نقدم کن، مثلا هر چیزی که میگم تایید نکن، و مثلا من آدمی هم که میخوام فلان چیز و فلان چیز رو درست کنم، به کمک کن توی این مسیر که اونو به بهتر نفع انجام بدم. آره.
حالا غیر از این که این متن رو میشه کپی کرد و اونجا پیست کردش، انگار میتونی بری بدون این کارا توی ستاپش یه تنظیماتی انجام بده که خود به خود باهات رو راست بشه.
آره دیگه، میتونی بگی که داداش انقدر منو تایید نکن.
ولی تجربه اون کسایی که حالا تجربه تو نمیپرسیم این کارو کردنه که خیلی انگار چت جی پی تی با چیز شده دیگه.
ببین.
جدی شده و
آره، یکم از اون حالتی که وای این خیلی فکر خوبیه، چقدر تو نابغه ای که به همچین چیزی فکر کردی، نه خارج میشه و ممکنه که بره حتی یه تحقیقی بکنه، بگه که این چیزی که الان به ذهن تو رسیده قبلا هم انجام شده، مثلا فلانی و فلانی هم انجامش دادن. یکم آره شاید راحت‌تر باشه و به بیشتر کمک بکنه. برای من مخصوصا خب خیلی کمک میکنه که بفهمم اون چیزایی که به ذهنم میرسه اولی بار نیست.
خب بیا یه امتحانی بکنم روی ChatGPT. ChatGPT من مهربون و چیز باهام، ملایم و لطیفه. ما تو رفتی اون تنظیمات رو انجام دادی،
آره. جدی و... یکم فرق داره.
آره. یه چیز مشترک بپرسیم ازش، ببینیم که با من که مهربونه مثلا چجوری جواب میده، با تو که
آره. من فکر میکنم که با توجه به خاطره‌ای که از ماها داره شاید حتی لحنش هم فرق بکنه، و حالا با توجه به پیشینه که از تو داره، تو راجبه چه چیزایی ازش میپرسیدی و من راجبه چه چیزایی ازش میپرسیدم، اینا هم همش توی اون تصمیم گیریش و صحبت نهاییش تاثیر داره.
چی بپرسیم ازش؟
نمیدونم، یه سوالی که شاید به درد شنونده هم بخوره مثلا.
خب بیا یه چیزی ازش بپرسیم راجبه سلامتی که واقعا هم هست. الان من دارم بهش فکر میکنم که امسال واکسن آنفولانزا بزنم یا نزنم.
خب قبلا زدی یا نزدی؟
قبلا زدم.
اوکی،
مثلا میتونیم بگیم که پارسال زدم گرفتم، امسال یا بزنم یا نزنم.
باشه بزنیم که یعنی بپرسیم.
اول تو بپرسی یا من؟
تو بپرس.
باشه. سلام،
خوش اومدید. اگر کاری هست که بتونم براتون انجام بدم یا موضوعی هست که دوست دارید در موردش صحبت کنیم بفرمایید.
باشه، من یه سوال ازت داشتم. من پارسال واکسن آنفولانزا زدم و آنفولانزا گرفتم، میخوام ببینم که امسال بزنم یا نزنم.
بله، کاملا منطقیه که دوباره این سوال براتون پیش بیاد. در واقع زدن واکسن آنفولانزا هر سال توصیه میشه چون سویه‌های ویروس تغییر میکنن و واکسن جدید معمولا برای همون سال به روزرسانی میشه. پس حتی اگه پارسال هم واکسن زدید و همچنان مریض شدید، امسال هم زدنش میتونه بهتون کمک کنه تا در برابر سویه‌های جدیدتر محافظت بشید.
خب این از
این از این بذار من بپرسم.
بذار من اینو ببندمش که الان میادی همدردی.
خب من پارسال واکسن آنفولانزا زدم و مریض شدم، امسال شک دارم که بازم واکسن بزنم یا نزنم.
متوجهم. خب این یه دغدغه طبیعی هست. بعضی افراد بعد از واکسن آنفولانزا ممکنه احساس کنن که علائم خفیفی میگیرن، اما در کل واکسن زدن معمولا باعث میشه بدنتون در برابر آنفولانزا مقاوم تر بشه. در نهایت تصمیم با خودتونه، ولی اگه نگرانی خاصی دارید میتونید با پزشکتون هم مشورت کنید.
کلا منو دایورت کرد به دکتر.
آره برو با چیز دکتر اینا.
خب میخوای از جمنایی هم نو بپرسم ببینم اون چی میگه. دوست عزیز، من پارسال واکسن آنفولانزا زدم و مریض شدم، امسال شک دارم که همچنان واکسن رو بزنم یا نه.
تأثیر واکسن آنفولانزا ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد و اینکه امسال واکسن بزنید یا نه به عوامل مختلفی بستگی دارد. بهتر است در مورد این موضوع با یک متخصص مشورت کنید. فقط این را به خاطر داشته باشید که من نمیتوانم مشاوره پزشکی بدهم و همیشه با یک متخصص مراقبت بهداشتی مشورت کنید.
خب کلا با من میفرسته دکتر.
میفرسته دکتر.
آره میگه ای آی و اینا.
فکر کنم مال تو با یه جی پی دکتر پزشکی عمومی
یه قراردادی داره. آره
با هم بفرستن که
با شرکت بیمه. دستای پشت پرده. آره ولی جالبه، حالا رفتم سراغ جمنای و این هوش مصنوعی گوگل، این هفته هم یه آپدیتی توش انجام دادن که آپدیت همزمان توی خود پروداکت‌های گوگل هم اعمال شد. چون قدیما مثلا هر آپدیتی بود گفتن از دو هفته دیگه، از دو ماه دیگه، این دفعه گفتن آپدیت شد، همین الان هم هست، هر چی سرچ کنی دیگه اتفاق میفته. و یه برنامه دیگه ای داره گوگل بهش میگن نوتبوک ال ام، که ای کاش من اینو موقع درس خوندن هم داشتم. داستان اینجوریه که شما سمت چپ یه سری منابع بهش میدی، مثلا میگی این کتابه، این ویدیو یوتیوبه، نمیدونم این پی دی اف است، این صدای استادم سر کلاس، و بعد این میتونه برای تو از روش پادکست درست کنه، ویدیو درست کنه، فلش کارت درست کنه، کویز درست کنه، ازت امتحان بگیره، هزار تا کار میتونه. یعنی شما میتونی یک معلم خصوصی به راحتی داشته باشی.
آره از این جهت خیلی خوبه هوش مصنوعی برای کمک کردن به درس خوندن، ولی از جهت دیگه یه سوء استفاده هایی ازش میشه که به سوال امتحان جواب بده.
آره آفرین.
و من داشتم یه سری ویدیوی تختی شده، یعنی ادیتی بود از واکنش استادا، دیدی اونو؟
آره همه میذارن تو
سر عصبانی ان از هوش مصنوعی.
آره خب دیگه نوشتن
ول کنید این هوش مصنوعی رو.
آره دیگه کل متنا رو میرن مینویسن با اون مشقاشون اونجوری انجام میدن. آره از اون جهت خیلی اضافه کاریه به نظرم دیگه، باید مغز یکم هم خودش
کار کنه دیگه. بله خب بیا بریم واکسن بزنیم.
بریم واکسن بزنیم.
البته تو باید با دکترت مشورت.
آره من اول برم دکتر. حالا من واکسنمو زدم مثلا. آره
بله میذارم.
بیا بریم با هم بزنیم.
بزنیم.
Guida fino alla mattina la luna che mi accompagna fino a te in montagna.
trovo non è fortuna ma solo l'inizio dell'estate e le nostre litigate. Tanto è, tu sai dov'è, dimmi dove, quando.
الو سلام.
سلام علیکم. میگم
که الان امروز پنجشنبه است، ساعت یه رو به هشت شب به وقت چک، به وقت اونجا که شما هستین. این نسرین هی به من پیغام میده میگه که پک کافه فردا چی شد، خب زودتر بذارین.
عافیت باشه.
گفتم خب بذاری صبر کن دختر، برم به این بچه ها بگم.
صبرم اومد یه چند بار. صبر اومد
نسرین جان، صبر اومد.
آره صبر کنیم، برنامه اجرا بشه، پخش بشه، بعدن فایلشو میذاریم.
آره دیگه متاسفانه قبل از اجرا
نمیتونیم،
قابلیت دانلود نداره هنوز، هوش مصنوعی به اون مرحله نرسیده.
ولی بعدن میرسیم به اون تکنولوژی که قبل از این که برنامه اجرا
بشینید حرف بزنید در موردش،
فایلش بیاد.
فایلش بیاد
مثل این میمونه که قبل از این که غذا درست بشه غذا رو بخوریم.
آره
میرسیم به اونجا به نظرت؟
نرسیم دیگه، چه کاریه، غذا مهم اینه که درست بشه، یعنی تو مراحل درست شدنش لذت ببرم. من خودم اصلا این کارو نیستم،
از اون که مسیر لذت میبرم.
نه من از محصول لذت میبرم. خواستم کم شعار بدم.
آفرین. الان باید چیکار کنیم؟
الان باید بریم سراغ
خط سفید. باید بریم.
آره خط
بریم.
سفید.
خط سفید. آره
این موبایل من خطم هست.
ولش کن.
استخ.
بله. شاید یکی از واقعا این پر سر و صدا ترین خبرهای این هفته، خبرهای مربوط به خط سفید بود. البته ماجراهای این خطهای سفید مسبوق به سابقه است، ولی خب این دفعه شبکه ایکس یا همون توییتر سابق جفت پا وارد این معرکه شد.
دقیقاً داستان از این قرار دوستان که شبکه ایکس اومد یه مکان تازه رو قرار داد توی پروفایل های کاربرانش که بر اساس اون شما میتونید بفهمید هر کاربری از کدوم کشور وارد توییتر یا همون ایکس یا اینا شد.
بله و با توجه به اینکه توی ایران این ایکس فیلتر و کاربرا باید از فیلتر شکن استفاده کنن، به طور معمول انتظار میره که کاربر ایرانی با آی پی کشورهای دیگه وارد این ایکس یا توییتر بشن.
و اگه اونجا توی پروفایل کاربری نوشته بشه که طرف از ایران وارد این شبکه شده، معنیش چی آیت آباز؟
معنیش اینه که اون کاربر خط سفید داره. یعنی خطهای موبایل خاصی که به تعدادی از ما بهترون و از شما بهترون داده شده که روی اونها اینترنت موبایل فیلتر چی آیه سعیدی؟ نیست.
هست. نیست.
فیلتر نیست.
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 هست. نیست. هست. گیر کرد.
بله.
به همین سادگی دوستان، به هر حال چیزی نگذشت که مشخص شد خیلی از نزدیکان حکومت، مقامات دولتی، نماینده‌های مجلس، خبرنگاران چای شیرین نظام، اینا همگی خط سفید دارن و بدون نیاز به فیلتر شکن عزیزان میان وارد سایت‌های ممنوعه میشن.
خب طبیعتاً واکنش دارندگان این سیم کارت‌های سفید هم به لو رفتنشون متفاوت بود.
بله بعضی‌هاشون مثل امثال این رسایی نماینده مجلس اومدن گفتن توییتر ما اسلحه نظام و ما باید سیم کارت سفید داشته باشیم. اصلا ما نداشته باشیم کی داشته باشه؟
یه سریای دیگه اومدن گفتن ای بابا ما اصلا نمیدونستیم، یه بار اومدن خطای ما رو جمع کردن، وقتی پس آوردن گفتن سفیدش کردیم، ما فکر کردیم یه دست رنگ بتونه زدن بهش، نه اینکه فیلترشو برداشته باشن. کاربرام در پاسخ یکی از انگشتای دستشون رو به نشانه موفقیت نشون این عزیزان داد.
بله در همین راستا رئیس شورای اطلاع رسانی دولت هم با اون خط سفیدش اومد توی ایکس نوشت که دولت 14 هم در مورد خط سفید که از دولت‌های گذشته شکل گرفته بود بازنگری جدی خواهد کرد.
وزیر ارتباطات هم با خط سفیدش اومد تو همون ایکس توییتر نوشت که در اجلاس نمیدونم چی
بله.
حملات اسرائیل رو محکوم کرده تا نشون بده که اصلا این قضیه سیم کارت سفید به هیچ جاش نیست و ایشون هم چیزی نیست که با اون چیزا بلرزه.
چه چیز تو چیزی شد و خلاصه که دوباره دست ایلان ماسک تو دفتر ایس به یه دکمه خورد و یهو ما همینجوری تصادفی فهمیدیم که یه سری ها تو مملکت اصلا نیاز به فیلتر شکن ندارن. چرا؟ چون از بقیه خودی ترن.
بله و همزمان آبا قد شد، برقارب دلار هی رفت بالا، تورم رو به ترکیدن رفت، بحران به بحران اضافه شد تا اینم بفهمیم که مسئولین مملکت ما از همه بی خودی ترن.
حس می کنم حساس شدم نسبت به افراد جدید، به حس من شک نکنید لطفا، به هم فرصت بدید یار من، ای جان من، من ماندم برای تو، با من بیا قدم بزن برام حرفای نو،
هرگز افکار پلی فرصت بیداری ندید کل گوچه های شهر هر جایی شد عاشق شمید با این کنان دیوانم اما مرا از دست دید آهی نگید ای بای من دیوان از قفص پری آهی رفیق سال ها باید گذشت از دیوار ها به شهر من نزدیک شو رسید نوبت دیدار ها گذشت از دیوارها به شهر من نزدیک شو رسید نوبت دیدارها.
جمهوری اسلامی بحران به نظرم این دقیق ترین اسمیه که میشه روی سیستمی گذاشت که 47 سال هر چی جلو رفته فقط یه چیز تولید کرده، بحران. از همون ساعت اولم هم کلید رو که زدن دستگاه روی حالت خرابکاری اتوماتیک روشن شد و تا امروز هم خاموش نشده. هی بحران روی بحران، انگار خط تولیدش نه قرار بود زندگی مردم رو بهتر کنه، نه توسعه ای، نه پیشرفتی، نه آینده ای، فقط خروجی خرابی داشته. راستش اگه یه روز از خواب بیدار بشیم و خبری از بحران نباشه، آدم شک میکنه حتما یه جای کار اشتباه شده. این چند سالم که رسما افتادن رو دورتون، هر روز یه مدل جدید رو میکنن. هنوز با بحران دیروز آشتی نکردی، نسخه امروزش میرسه. یه روز بی برقی، یه روز بی آبی، قیمتا هم که کلا از همون روز اول از دیوار صاف همین جوری دارن میرن بالا. یا همین اینترنت، البته این خودش یه دنیا قصه است. یه روز کند میشه، یه روز لج میکنه و کلا میره تو فکر. ولی خب جدیداً با این داستان خط سفید دیگه رسما تایید شده که کندی و قطعی واس ماست، اینترنت آزاد واس اوناست. یعنی اون بالا یکی به عنوان مسئول با کمال اعتماد به نفس با خط سفیدش و بدون نیاز به وی پی ان و فیلتری میاد میگه فیلتر لازمه، مصلحت برای امنیتتونه، بعد ما این پایین با وی پی ان های مختلف مثل چریکای جنگل درگیر وضع شدنیم. کلا همشون استاد بالا منبر رفتن و نصیحت و نسخه پیچیدن برای مردمن. خلاصه هر چقدر مردم سعی میکنن باور کنن که نه دیگه از این بدتر نمیشه، سیستم میگه آره بشین تا نشونت بدم. یعنی هر بار یه چیزی رو میکنه که تو میگی نه این دیگه واقعا آخریشه، ولی خب نه، کور خوندی، اینا فقط مقدمه بوده. همین داستان خوشسالی و بیابی رو ببین، سالها تصمیم گیری های عجیب و غریب باعث شد وضعیت از یه مشکل عادی تبدیل بشه به فاجعه. رودخونه ها خشک شدن، دریاچه ها تبخیر شدن، بعد میگن بارش کم بود، انگار مشکل فقط ابرا بودن، نه اینکه دهه ها هر چی تونستن آب کشور رو تیغ زدن. دریاچه ارومیه، دریاچه ارومیه رو با اون قدمت 12-13 هزار سالش رسما جلوی چشم مردم نابود کردن، بعدم گزارش میدن در تلاشیم احیاش کنیم. مثل کسی که اول خونه رو آتیش بزنه بعد با این اسپره هایی که گلدون آب میدی بخواد خاموشش کنه. یا وضعیت برق، تابستونا مردم آماده جهنم بدون کولر میشن، زمستونا هم منتظر تا اعلامیه قطعی گاز بیاد. مردم دنبال ژنراتور و بخاری و هزار جور ترفند بقا، مسئولین دنبال روبان برای افتتاح پروژه‌ای که خیلیاشون هیچ وقت راه نمیافتن. از امنیت هم که نگم، اصلا اوضاعی شده که دیگه هیچ کی از هیچ چی تعجب نمی کنه. زورگیری، سرقت، درگیری، تهدید، همه شدن یه بخشی از زندگی روزمره. آدم وقتی میره بیرون انگار رفته وسط زمین فوتبال بدون داور، باید حواسش باشه از کدوم طرف تکل میزنن. سیاست خارجیشون هم که کلن اعصاب خرد کنه، با همه دعوا، با همه دشمن، از همه بیزار، کلن دنبال شر درست کردن و کرم ریختن تو کل گیتی و هستی. بعد نتیجهش میشه تحریم و گرونی و تورم و بیکاری و اینا، میرن میزنن سر بچه مردم رو میشکنن، بعد مردم باید خسارتشو بدن. هوا هم که دیگه مرحله بحران رو گذرونده و خب دیگه رسما وجود خارجی نداره، تمام شده رفته، به رویا تبدیل شده. با همه اینها عجیب ترین بخش داستان خود مردمن. این ملت نه فقط دووم آوردن، بلکه یه مهارت عجیبی پیدا کردن توی بقا. کار میکنن، میخندن، هرس میخورن، اختراع میکنن، اعتراض میکنن، امید میسازن، زمین میخورن، دوباره میایستن. انگار یه جایی وسط روال زندگی بقا تبدیل شده به یه ژن فعال و بخشی از روتین روزمره. همین ریتم عجیب ایستادن و ادامه دادن وقتی میرسه به این 47 سال تازه معلوم میکنه چه بار سنگینی رو دوش مردم بوده و هست. 47 سالی که بدون اغراق هر روزش یه مدل بحران تحویل داده و اونقدر چرک و کثافت پشتش جمع شده که پاک کردنش پروژه یکی دو نسل نیست. با این حال باز هر سال ته دل خیلیاشون یه صدای سمج و ریزی، یه امیدی میگه یعنی میشه امسال اینا دیگه برن؟ ولی خب واقعیت اینه که تقویم تا میخواد به این امید ریز فرصت نفس کشیدن بده ورق میخوره و بحرانهای جدید ساخته دست این موجودات حقیر با لبخند وارد میشن. اما خب حالا فقط مونده این امید که این عدد یه وقت رون نشه، چون دیگه 50 سال بحران رسماً تبدیل میشه به یه توهین تاریخی و خیلی ها فقط منتظرن قبل از این که این عدد شیک و رسمی بشه هم خودش بره هم صاحبش.
چرا نمیمیریم؟ یه خوبا سود میرن محبوب میشن، یعنی بعدا دیر میرن، یا هم خوب و آنکه منفور میشن فکر میکنه محصول میدن، جنازه ها که میکنن جهو دیدی میاد زیارت، چند مرد پرستیم تو که فهم میکنیم زنده ها مغرور میشن، همه خود خواهن ناراحت این که عدیدن محروم میشن. چرا نمیمیری؟ یه رو کینه ها جلوی مردم کوه میشن، فرهاد دیدن داشت جای کوه کور میکن، فرهاد کور کن، بالاخره یه تونل پیدا میشه همه توش میرن، خوشحال شدن تش نور دیدن، خوشحال شدن تش نور دیدن، ولی چرا قطاری بود که داشت با سرعت رو بور میکرد؟ چرا نمیمیری؟
درود قربونت. اینا که اصلا مدیریت ندارن، از اون روز اول تپه اینست که خرابکاری نکرده باشن، چه آب چه هوا چه برق چه گاز، فقط کم مونده بود که ما رو بکشن دیگه، که دارن همین کارم انجام میدن دیگه.
دور از جون، دور از جون. ممنونم که با ما تماس میگیرید. همونطوری که دوستمون هم اشاره کردن، داریم امروز در مورد بحران‌های 47 ساله اخیر صحبت میکنیم و در همین راستا میخواییم بریم ببینیم در عرصه سیاست خارجی ایران تو این 47 ساله چه خبر بوده که این ماجرا اصلا مثل رابطه عاشقانه نوجووناست، یه روز قهر میکنن، یه روز آشتی، یه روز بلاک و فرداش چی؟ آن بلاک.
بله 47 ساله که به همه فوش میدن، آخرش میرن از همون اسلحه و موشک و هزار تا خنزر پنزر دیگه میخرن. این دیگه سیاست نیست، این یه دلخوری خانوادگی با محوریت لجبازیه.
طرف با آمریکا قهر میکنه، با اروپا قهر میکنه، با عربا نیمه قهر میکنه، آخرش هم میره با روسیه سلفی میگیره که ما تنها نیستیم. بعدش هم تازه میان پشت تریبون و به همون پوز میدن که
بله ما رکورد زدیم، ما رکورد زدیم.
عجب. سیاست خارجی اینا شبیه آدمیه که تو مهمونی با همه دعوا میکنه ولی موقع رفتن میگه چرا هیچکی منو دوست نداره؟
اگه کسی دوستت داشته باشه باید یکم به مشاعرش شک کنیم عزیز من. اما دوستان، بنا به گزارش های واصله، بحران فرار مغزها داریم تو مملکت، اونم چه بحرانی، در حدی که الان وضعیت جوری شده که هر سال یه شهرک علمی تخیلی از کشور بلند میشه میره.
بله 47 ساله داریم نخبه صادر میکنیم بدون گمرک، بدون تعرفه، بدون برگشت. این کشور شده مثل فرودگاه بین المللی برای آدمای باهوش، هر پروازی که میره یه عالمه فسفر مغزه که داره از مملکت خارج میشه.
توی چرشته چراس به تجربی 732
رتبه 2 کشوری گروه علوم انسان،
رشته ریاضی فیزیک رتبه 96 کشور. به اینکه بخوای مهاجرت کنی فکر کردی؟
بله به مهاجرت فکر کردم.
بله
بله
بله.
این چه حرف مسخره یه معلوم صبح تا شب.
بله
بله خب بالاخره همه فکر کنن.
بله
بله
بله. دوستان حالا اینم نظر خانواده های این بچه های با استعداد نخبه در مورد مهاجرت فرزنداشون.
اطرافیان چی میگن راجع به مهاجرت؟
همه میگن اتفاقا یه چیزی بخون که مهاجرت.
مادرم که خیلی موافق این موضوع هست، پدرم همینطور،
اطرافیان تشویق میکنن.
اونام همه نظرشون مثبت، میگن باید مهاجرت کنیم.
خانواده‌ام مثلا پدر و مادرم راضین.
ای بابا.
بله در چنین وضعیتیه که اگه بچه‌م خودش نخواد بره، خانواده‌اش میگن پسرم دخترم برو خودتو نجات بده. تو این وضعیت آقا جلال چی باید گفت؟
من چی بگم آخه؟ یه سری حرفای بیب در بیب غیر قابل پخش تقدیم به یک یک دستاندرکارانی که از راه دور و نزدیک با پای سواره و پیاده حضور به هم رسوندن و چنین حماسه عظیمی رو خلق کردن.
ببین من میخوام برم.
کجا میخوای بری؟ تازه اومدیم که.
نه کلا میخوام برم، من دارم اینجا تلف میشم، هیچ کیم قدر منو نمیدونه.
آها کلا میخوای بری. آره. خب حالا کجا تشریف میبری؟
من از چند جا پیشنهاد دارم ولی الان دارم فکر میکنم کدومشو باید انتخاب کنم، نمیدونم. به خدا
جدی میفرمایی؟ خب از کجاها پیشنهاد داری؟
ببین یه چیز رو بهت میگم، بین خودمون بمونه. خب
مطمئن باش از این پارک بیرون نمیره.
آفرین. ببین من دیروز توی اینستا از آلیشیا پیام گرفتم.
از کی آلیشیا؟ کیه دیگه؟
ببین آلیشیا دختر برگزیده سال 2017 دنیاست.
آها که دختر برگزیده سال 2017 به تو پیام داده، چی گفت؟ حالا
گفته و من سال هاست دارم دنبال تو میگردم و الان که پیدات کردم میخوام ازن دعوت کنم که برای کریسمس بیا پیش من، با هم بچه دار شیم.
خب بذار من یه بار دیگه تکرار کنم. دختر برگزیده سال دنیا به تو پیام داده که بیا پیش من، با هم بچه دار شیم.
آنه تو کریسمس.
کریسمس
کریس که میشه رونالدو.
ای خدا باشه. بعد این آلیشیا کجاست که تو میخوای بری پیشش؟
بذار آدرسی که بخونم، نمیشته بود اینجا تو گوشیم. کجا بود؟ اینا هم کنتاکی.
کنتاکی که مرغه.
همون دیگه، از من کسته برم اونجا خروج بشیم.
او داد. بعد اینا رو به چه زبونی نوشته بود برام؟
به فارسی دیگه.
آخه نابوده داغون، باور کردی تو؟
آره فقط باید پول بلیط رو جور کنم بریزم به حساب آلیشیا جونم که برام بلیط بگیره.
آها پس میخواد سرکیست کنه. عجب اولاقی هستی تو بابا، اینا کلاهبردارن. یارو از علی گودرز بهت مسیج داده که جیبتو خالی کنه.
ما نمی‌دونیم بابا، حسودی نکن. میخوای به آلیشیا بگم تو رو معرفی کنه به خواهرش خالیشیا؟
نه خیلی ممنون، ولی من میخوام حالا یه رازی رو بهت بگم. حالا اینجوریه. آره
بگو بگو ببینم. من راز دوست داری؟
اینجوری نگو حالا بد میشه.
دوست داری؟
ببین راستش منم دارم کارامو میکنم برم. اینجا دیگه انقدر بحرانی شده وضعیت که نمیشه زندگی کرد.
آره بابا آره، ما داریم تلف میشیم اینجا. کسی از ظرفیت های فزاینده ما در جهت پیشرفت اهداف جامعه مدنی و در راستای گسترش ظرفیت های نفع جامعه استفاده نمیکنه.
ها چی گفتی الان؟
من کی نگفتم که؟ کجا میخوای بری حالا تو؟
اینو با ما.
اینو با ما؟
آره.
یعنی اینو با ما کجا میبری؟
نه بابا، اینو با ما یه شهر تو ژاپن.
آ راست میگی، یعنی همون شهره که بعد از اونو با ما. خب چرا حالا میخوای بری اونجا؟
گلبرگ یادته؟
گلبرگ؟ گلبرگ شامپو بود؟
احمق، اون گلرنگ بود. گلبرگ اسم دختره.
راشی میگی؟ نه یادم نیست. نکنه دختردار شدی؟
نه آخه یابو، من دارم که دختر داشته باشم مگه؟
چه ربطی داره؟ مگه فقط زنها دختردار میشن؟ حالا چی هست این گلبرگ؟
خب حالا همون که تو دوران دبیرستان خونهشون تنگ کوچمون بود، بعد من سه بار از جلوش رد شدم، یه بار دولا شد بند کفشش.
خب بعد چی شد؟
خب مگه نمیدونی وقتی سه بار از جلوی یه دختر رد میشی، یه بار دولا میشه بند کفشش رو ببنده؟ یعنی بیا منو بگیر.
جدی میگی؟ اینجوری باشه که نصف دخترهای محل الان باید زن من باشن که؟ حالا چی شده؟ میخوای بری بند کفشش رو ببندی؟
نه نه نه، گلبرگ ازدواج کرده، رفته با سوزوکی، اینو با ما زندگی میکنه.
سوزوکی؟ با موتور ازدواج کرده یعنی؟
چه میدونم بابا، احمدی که خجالت نمیکشه. باز اگه اسمش خدا بود یه چیزی.
آره خب من الان هرچی فکر میکنم نمیفهم اینا چه ربطی به تو داره.
ببین گلبرگ دیروز یه استوری گذاشته بود که توش دلدا شده بود داشت بند کفشش رو میبرد.
نه بابا، پس برو نجاتش بده. اصلا بهش بگو گلرنگ، اگه تو خطری شماره یک، اگه نیاز بگه مرد ایرونی جذاب دانی شماره دو، و اگه کلن منو میخوای شماره سه رو به شماره من ارسال، بس جوایز ارزنده ما بهره مند شد.
ببین دقیقا همینا رو گفتم. خوب. ولی نمیدونم چرا بلاکم کرد. بکنم منظورش این بود که تو کلن بیا منو نجات بده، من دیگه نمیتونم با این سوزوکی ادامه بدم.
آه. پس الان داری میری دیگه؟
کجا؟
اینو با ما دیگه؟
آره دیگه.
یعنی میخوای بری اینو با ما وقتی گلبرگ داده با شوهرش تو خیابون راه میره بری وسطشون بگی منو با ما کجا میبری؟
یه چیزی تو این مایه ها.
باشه فکر خوبیه، ولی داداش کار خوبی کردیم، مهاجرت کردیم. آره. تو مملکت دیگه راه پیشرفت بسته شده بود.
واقعا انشالله همه بتونن بیان بیرون مثل من. واقعا. ما مهاجرای موفق باید به عنوان الگو برای هممیهنان عزیز مون مطرح بشه.
دقیقا، من که هر کمکی از دستم بر بیاد به همه میکنم که بیام بیرون.
یعنی الان ما بیرونیم؟
آره دیگه.
بعد تو رفتی کنتاکی، من رفتم اینو با ما، ولی چرا اینجا تو پارک نشستیم؟
ببین دیگه تو عصر هوش مصنوعی فاصله ها از بین رفتن، در این حد که من همین الان از بالای السالوادور رد شدم.
آره راست میگی، منم چیز داشتم تو سالوادور یه توقف ریزی زدم.
ببین ولی واقعا باید رفت.
رفتیم دیگه.
نه پس بهتره باید اومد.
مگه نیومدین؟
ای بابا.
خب میخواییم در مورد یک بحران صحبت بکنیم، یک بحران زیست محیطی که سال به سال داره بر شدتش افزوده میشه و این روزها در جنگل های هیرکانی خودشو نشون داده و آتش سوزی در این جنگل ها. پریس سلام، حالت چطوره؟
سلام، راستش یکم بغضیم به خاطر اینکه این قبلش که بهم زنگ زدی و گفتی قرار راجع به جنگل‌های هیرکانی حرف بزنیم، خیلی اوکی بودم، ولی همین که رفتم تو دل ماجرا و هی بیشتر خوندم احساس کنم الان بیام اینجا
و دیدی که این جنگل ها چه قدمتی دارن و چه سابقه ای و چه بساطی و چه جوری داره همینجور میسوزه و میره.
اصلا حالا بریم راجع به جنگل حرف بزنیم.
بریم بگو برامون چیه ماجرای جنگل های هیرکانی و چه قدمتی دارن و چه شده و بفرم.
ببین مهمتر از همه این که جنگل های هیرکانی این یک میراث جهانیه، اصلا همینطوری نیست که بگیم حالا فقط چون در ایرانه ما باید خیلی بهش اهمیت بدیم، نه، یک جای بهش میگن موزه زنده، در جهان بهش میگن موزه زنده و جنگل های هیرکانی رو با آمازون مقایسه میکنن، ولی من چند وقت ازش میشنوم، شاید بگم در همین چند سال اخیر از وقتی که آتش سوزی ها شروع شده، اما درباره آمازون چقدر میشنویم، این همه فیلمی که راجع بهش ساخته میشه، مستندی که ساخته میشه، مراقبتی که میشه. یکی از همکارامون یادمه یه زمانی راجع به آمازون حرف میزد، میگفتش که مثلا توش این کارو نمیتونی بکنی، بیسیک ترین یعنی پیش پا افتاده ترین کار، ابتدایی ترین کارها رو نمیتونی توش بکنی، و در جنگل های هیرکانی تا بخش هاییش که من رفتم
انتهایی ترین کارها رو انجام داده.
نه راستش اینو میخواستم بگم، ما مردممون یعنی خود جنگلبان ها کارهای بسیار بزرگی میکنن توی این بخشی از این جنگل‌های هیرکانی که شما مجازی از بخش که جنگلبانی داره رد بشی بری داخل. من سرچ کردم ببینم کدوم جنگل‌ها دقیقاً در جنگل‌های هیرکانی هن. اون بخشش که من خودم رفتم از جمله جنگل‌های مازیچال، جنگلبان به شما پلاستیک میده که آشغالتو بریزی بعد برگردونی اون آشغالو بهش تحویل بدی، حتی خودت هم زحمت نکش ببر بیرون، آتیش روشن نکنید، بهتون میگن نکنید. حالا الان ما میشنویم که میگن منبع این آتش سوزی گسترده در جنگل های هیرکانی منبع انسانی بوده، البته مقامات ایران اینو میگن، ما نمیتونیم اینو تایید بکنیم خودمون.
یه چیزم بگم که اصلا این اسم جنگل های هیرکانی از کجا اومده؟
بگو.
شکل ایرانی شده یک واژه یونانی هست که بوده ورکانه یا وهرکانه، و این وهرکانه نهمین سرزمینی بوده که اهورامزدا آفریده. جنگل‌های هیرکانی وامدار این واژه و اسم یونانی هستن.
و حالا ببین این جنگل چقدر عظیمه به لحاظ ارزشی که داره، اما چیزی که در توییتر این اواخر، در ایکس فعلی توییتر سابق این روزها خیلی مردم راجبش حرف میزنن اینه که آقای محمد جعفر قائم پناه، اگر اسمش رو درست بگم، معاون اجرایی آقای پزشکیان، الفزار خطاب کرده این جنگل
رو.
یعنی یک کسی که مسئولیتی داره در کشور یک چیز به این مهمی رو الفزار خطاب میکنه.
متاسفانه اتفاقی که الان داره میفته اینه که از علف‌ها و چمن‌های ورزشگاه‌ها در ایران نمیتونن حفاظت بکنن دیگه، چه برسه به جنگل‌های هیرکانی. الان وضعیت آتش‌سوزی به چه صورته؟ مهار شده؟
ببین الان بیش از 20 روز از آتش‌سوزی میگذره، میگن که مقامات داخل ایران میگن که آتش‌سوزی تمام شده، ولی یک سری نیروهای انسانی و کسانی که فعال محیط زیست هستن میگن همچنان دود می‌بینن. دوباره مقامات ایران گفتن که لکه‌گیری در یک سری مناطق انجام شده، یعنی در واقع به طور کامل برطرف کردن مشکل رو، و ایران گفته که اگر لازم بشه ممکن از روسیه هم کمک بخوایم، ولی خب هنوز نمیدونیم این اتفاق قرار بیفته یا نه، فعلا میگن ختم به خیر شده و تموم شده آتش‌سوزی.
خب یکی از جنگل‌های هیرکانی برامون بیشتر بگو از اهمیتش، اشاره کردی به اینکه ثبت یونسکو هم شده.
بله، وقتی که شما اصلا صفحه یونسکو رو باز می‌کنین، جنگل‌های هیرکانی رو توش سرچ می‌کنین، نقشه‌اش میاد، یک سری توضیحاتی به شما میده که این جنگل‌ها بخشش در آذربایجان و بیشترش در ایران واقع شده. این جنگل اگه از روی نقشه بخوایم نگاه کنیم خیلی خوشگل یه نوار سبز باریک دور حاشیه دریای خزره که حالا من شرق و غربو خیلی بلد نیستم، همیشه اینو قاطی میکنم، ولی از این طرف از آستارا و گیلان شروع میشه و چندین استانو در بر میگیره و الان اینا تا
غرب میشه اروپا، شرق میشه آسیا.
من دارم راجع به داخل ایران صحبت مثلا میدونم دست راست میشه شرق، دست چپ میشه غرب، ولی
به این داره که رو به شمال اگه وایسی اینطوری میشه.
اونم اصلا نمیدونم.
رو به شمال، رو به بالا اگه وایسی دست راست شرق، چپ غربه.
این موضوع رو بلش کنیم،
بلش کنیم.
و این جنگل چندین استان رو در بر میگیره.
الان تو رو به جنوب غربی نشستی.
بلمون کن. و اون بخشی که الان درگیر آتش سوزیه، بخشی که در استان مازندرانه و بیشتر منطقه‌ای مثل چالوس، مرزن‌آباد و خب کسانی که در ایران زندگی می‌کنن معمولاً با تمامی مناطق آشنایی دارن. اصلا فرض کنیم این آتش سوزی وجود نداره، یه ذره از خود این جنگل حرف بزنیم. دلیل اهمیتش چیه؟ وقتی وارد همین سایت یونسکو میشین، قدمت این جنگل‌ها رو 25 تا 50 میلیون سال توصیف می‌کنه و میگه درختی توش هست که حالا تخمین زده بین 300 تا 450 سال قدمت داره، ولی میگن که احتمالاً 500 سالش، حالا نمیتونن اینو یقیناً بگن. و در واقع میشه گفت آخرین جنگل بازمانده گیاهان پهنبرگ جهانه. جنگل های آمازون یه ذره میشه گفت از این جنگل عمرشون بالاتره و تنها جنگلی که آب و هوای معتدل داره. و خب آمازون طبیعتا نمیشه گفت همه جاش مناطق معتدلش محسوب میشن، ولی این جنگل همه مناطقش منطقه معتدل محسوب میشه. و جالب اینه که تقریبا در تمامی طول سال مه داره و به همین دلیله که همیشه سرسبزه. نوشته که گیاهانی که در جنگل‌های هیرکانی وجود دارن، شما ممکنه با فاصله 100 متر یک گونه گیاهی کاملا متفاوت توش ببینید. یعنی این جنگل‌ها شگفت‌انگیزن. سعی کنیم بیشتر بشناسیمشون و در نگهداریشون واقعا خودمون کوشا باشیم، چون مسئولین کاری نمی‌کنن.
بسیار سپاسگزارم.
خب دوستان، در راستای همین بحث بحران و این حرفا، ظاهراً طبق اعلام پلیس راهور، نزدیک به 18% بودجه سالانه کشور صرف بحران تصادفات رانندگی میشه.
بله، یعنی رسماً ما با ماشینامون داریم همون کاری رو میکنیم که بعضی کشورها با ارتششون میکنن. بودجه دفاعی آمریکا 3.5%، ولی ما 18% از بودجهمون رو میدیم به عرابه های مرگ کمین کرده در پیچ جاده.
بعد خودشون میگن هر کشته تصادفات 17 میلیارد تومان ضرر داره. یعنی انگار طرف انسان نبوده، بلکه کارخانه چه میدونم تراش سازی تایوان بوده که نابود شده.
جالبتر این که گفتن ما با جنگ پنهان علیه نسل جوان روبرو هستیم. آقا اگه جنگه، حداقل یه طرفش خارجی باشه، این جنگ داخلیه. تو راننده‌ای، دشمن هم ماشینیه که تو لاین بغله.
نسل جوان هم طبق همین آمار قربانی اصلیه. 53% کشته ها زیر 40 سالن. یعنی رسما ایران تنها کشوریه که قبل از تجربه بحران میانسالی بحران تصادف تقدیم میکنه.
از اون طرف رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران هم گفته که آمار کشته های تصادفات تقریبا 2 برابر شده و تهران رسما شده منطقه جنگی.
و بعدم ایشون بهمون یادآوری کرده که اینجا نه غزه است، نه سودان، نه میدان جنگ، اینجا تهرانه. خب داداش، با این وضعی که درست شده تو تهران، اگه زنده برسی سر کار، باید به عنوان موفقیت شغلی بنویسیش تو رزومت.
تازه گفته آمبولانس هم 50 دقیقه دیر رسیده. 50 دقیقه! یعنی اگه زبونم لال در ابتدای برنامه ما کسی تصادف کنه، تو تیتراژ پایانی اگه آمبولانس برسه، باید کلاهشو بندازه آسمون.
اگه اینجوریه، خب رسما اعلام کنید مردم در اینجور مواقع کلا وقتو تلف نکنن در انتظار آمبولانس. یعنی هم بین رهگذرا احتمالاً یه دکتری، پرستاری، فیزیوتراپی، آمپولزنی چیزی پیدا میشه دیگه.
حالا با توجه به اینکه بحث نسل زدی ها هم داغه، پلیس راهور هم گفته که جوانان 20 تا 30 ساله بیشترین قربانیان تصادفات هستن.
واقعا دلیل این یکی رو نمیفهمم. یعنی نسل زدی ها سریعتر رانندگی میکنن یا بیشتر خودشون در معرض تصادف قرار میدن؟ بچه ها تو رو خدا مواظب باشید.
بله بچه ها مواظب باشید. و اینکه آقا جلال در کنار این مواظبت باید خدافظی بکنید.
ای بابا چه زود تموم شد.
بچه ها مواظب باشید، فردا برمیگردیم.
بله،
جمله قشنگه رو شما بگویید.
نه قربونت برم، کار شماست.
کار این کافه هم به پایان رسیدم. ما همیشه فردایی هست برای جمع شدن دوباره. ما و شما مواظب باشید.
مواظب باشید.
یک کافه که بشه توش سیگار رویا کشید، از رادیو
خوش بشه با مرا ببو آسوشنی یه کافه که توی اون رفقامو ببینم دور از این همه